مثلا حمله رو قطع بکنه بگه نبود.
چرا
الان اینجا چرا خیبر تخلف شرط داره باید
گفتیم که به نوعی به حق او هم برگرده، ان اقتضا، یه انی گفت مرحوم شیخ اون پایین صفحه احسن فن اقتضا اشتراط الاستعمار ذلک الحق علی صاحب عرفن، یعنی ما به اشتراط استعمار به عنوان یک شمشیر دو لبه نگاه بکنیم، به عنوان یک حق دو جانبه نگاه بکنیم، که یعنی باید تو ذهنش بوده که علاوه بر این که دست و پای مشتری رو میبندم که هر جوره نتونه چیز کنه فسخ کنه، از اون ورم یه نفعی هم به حال من داره که شاید زد و اون مستعمرش گفت فسخ کن و منم به فکر چی افتادم؟ فسخ افتادم. یعنی اینو به عنوان یه فرصت به نفع بایه هم ببین، فقط به عنوان یک تهدید علیه مشتری بهش نگاه نکنید. این اقتضا ها، البته این در حد احتماله، فعین اقتضا اشتراط استعمار ذلک الحق را علی صاحبهی عرفن، این رو هم در پی داشته باشد، فمعناه سلطنت و صاحبهی علی الفسخ است. گرفتی چی شد؟ ما همش نگاهمون به اشتراط استعمار تهدیدی است علیه مشتری، هیچ وقت به عنوان یک فرصت به نفع بایه بهش نگاه نمی کنی. و این اقتضا اگر واقعا عرفن یه همچی چیزی فهم بشه، یعنی عرف بگی آقا ببین حالا که شما شرط استعمار کردی مستعمر و توم داره میگه فسخ کن، بایه توم پشیمون شده میگه فسخ کن، یه حقیه برای بایه، چرا به حرف مستعمرت گوش نمیدی؟ همین دیگه، الان داریم خلاف اونو میگیم، داریم میگیم که یعنی این صرفا یک تهدید و محدودیت علیه مشتری نبوده است، این نوعی حق به نفع بایع هم بوده است. اگه کسی اینجوری نگاه بکنه، آقای بایع میتونه بگه شما با اون حقی که من برای خودم جعل کرده بودم مخالفت کردی، شما حق مرا زیر پا گذاشتی و من میتونم این معامله رو فسخ بکنم چون تخلف شرط کردی. که بعد میگه که فیرج اشتراط الاستعمار الی شرط لکل منهما علی صاحبه، که طبق این بیان اشتراط استعمار فقط یک شرط یک جانبه و به نفع یک طرف و علیه یک طرف نیست، بلکه یک شرط دو جانبه است. همون جور که میتونه له بایع باشد، میتواند علیه مشتری هم باشد و له بایع باشد به نفع مشتری، له مشتری باشد علیه بایع، هر دو گونه است. بله. ببینید ما همش اشتراط استعمار اینجوری ترجمه میکنیم که به شرطی به توانی معامله را فسخ کنی که مستعمر تو اجازه بدهد. حالا بیایم اینجوری هم بگیم، و اگر مستعمر تو بگوید فسخ کن، بایم طرفدار فسخ باشد، باید فسخ هم اینجا هم بگیم، نه که این صرفا یک مجوزی است برای تو برای فسخ، نه، بعضی وقتا همین مجوز موجب فسخ هم بر تو می شود. عرفن این اقتضا ممکن تموم شد، این اقتضا عرفن همینو میخواد بگه دیگه، یعنی اگر این حق رو در نگاه عرفی در پی داشته باشد شرط استعمار، یعنی به عنوان یک شمشیر دولبه و یک ابزار دوکاره بهش نگاه بشه در عرف، آقای مستعمر طرف حساب مستعمر هم، یعنی صاحب مستعمر هم حق، یعنی بایه حق فسخ پیدا میکنه. قبول داریم این یه جوریه ها، یعنی مقداری خلاف ظاهر هست، ولی این اقتضا این را حرف درست چه ایخم که به صورت اینی و تعلیقی و اینا گفتن. خب بحث بعدی و مسئله دومی که اینجا مطرح میشود بعد از یک صلوات، اللهم صل علی محمد، بحث اون سمن مشروط ردهوه که اون سمن به چه صورتی در معامله قید شده و به چه صورتی شرط ردش می شود. خود سمن در بیع الخیار دوستان گاهی اوقات سمن کلی فی الذمه است، گاهی اوقات معین خارجی است. یعنی گاهی اوقات خونه ای که شما فروخته بودید برای اینکه پولشو بگیرید در ازای فلان ماشین معین خارجی فروختید ماشین رو، خونه رو. گاهی اوقات نه، در ازای 100 میلیون تومان پول نقد کلی به صورت کلی فی الذمه. و در هر دو فرض گاهی اوقات این پول توسط شمای فروشنده نیازمنده به پول، نیازمنده به سمن تحویل گرفته شده، گاهی اوقات تحویل نشده، یعنی همون شما تحویلش نگرفت. مرحوم شیخ اینو در سه تا مسئله بررسی میکنند. سه تا مسئله دوستان به این ترتیبه. یک، مسئله اول که این صفحه همین 131 اول بحث میاد، فعین لم یقبزه، یعنی اگر سمن رو تحویل نگرفته باشد بایه، حالا اهم از این که سمن کلی باشد و تحویل نشده باشد یا معین خارجی باشد فرق نمی‌کنه. پس این یک خودش دو شقه مسئله رو در پی میگیره، در بر میگیره. شق دوم مسئله و این قبض از ثمن المعین است. شق سوم تو صفحه بعدش میاد میگه که و این کان از ثمن و کلیان. پس ما تو قبض ثمن دو حالت داریم، قبض ثمن معین اول 132، قبض ثمن کلی 133. سه تا صورت شد، با اینکه عملا باید 4 تا میبودا، منتها چون یکی از این سه تا صورت خودش دو صورت رو با هم در بر میگیره، در مجموع ما 4 صورت بیشتر بررسی نمی کنیم که ذیل هر کدوم تشقیق شقوق و فروض مختلفیه که حالا بکنیم. پس یک، میگیم ثمنی که قبض نشده اهم از این که ثمن کلی باشد یا معین، بعد میریم سراغ ثمن قبض شده معین، بعد میریم سراغ ثمن قبض شده کلی. این سه تا فرض مسئله. اگر سمن قبض نشده باشد دوستان، یعنی چی؟ یعنی من اومدم پیش شما گفتم آقا من پول لازم دارم، یه گفتم من تراکتور شما رو لازم دارم، تو اولی خونم رو دادم در ازای پول، تو دومی خونم رو دادم در ازای تراکتور، سمنی که من الان مستحقم تراکتور معین خارجیه، اما تو هیچ کدوم از این دوتا معامله من نه پول از شما گرفتم نه چی؟ نه تراکتور. اصلا سمن قبض توسط من فروشنده، من بایه قبض نشده است. اینجا دوتا احتمال هست. یه احتمال اینه که خیار فسخ این معامله رو من دارم ولو هنوز ثمنی قبض نکردم که بعد بخواهم رد و ثمن کنم، چون من رد و ثمن میکردم خیار داشتم دیگه، من اون ثمن نگرفتم که ثمن رو بخوام پس بدم که بعد خیار رو فسخ داشت بسه ثمنی دریافت نشد. چرا من خیار دارم؟ چون دوستان اونایی که میگن رد و ثمن شرط خیار معامله است، شرط خیار فسخ معامله است، اینا دارن تو فرض صحبت میکنن که شما ثمن را تحویل گرفته اید، یعنی جایی که شما ثمن را گرفتید حالا اگه پس بدید میتونید معامله رو فسخ کنید، اما جایی که اصلا هنوز ثمن رو بگید تحویل نگرفتی، اصلا چه معنا داره که من بخواهم رد و ثمن کنم تا تازه خیار داشته باشم؟ من هنوز ثمن رو نگرفتم، لذا بدون رد و ثمن من چه دارم؟ خیار و فسخ معامله دارم، میتونم معامله رو به هم بزنم. و هم زدم هیچ، و هم نزدم معامله باقی میماند و من مستحق اون ثمنم که هر وقت که شد اون ثمن از شما بگیرم. اما اگر بگیم که نه اصلا خیاری برای این شخص وجود، یعنی برای مشتری که قبض ثمن نکرده خیاری وجود ندارد. چرا خیار وجود ندارد دوستان؟ چون شرط خیار رد و سمن، شرط رد و سمن این بود که شما سمن رو قبض کرده باشه. وقتی شما سمنی قبض نکردید، رد و سمن در مورد شما معنا نداره. وقتی رد و سمن در مورد شما معنا نداشته باشد، خیار معنا ندارد. عملا نتیجه چه می شود؟ معامله تمام، خیار فسقی هم برای شما وجود ندارد. چرا خیار وجود ندارد؟ چون رد و سمن نکرد. میگه آقا من رد و سمن نکردم چون قبض و سمن نکردم. میگه به هر دلیلی بمیر و رد و سمن نکن. به هر دلیلی تو رد و سمن نکنی، خیاری هم نخواهی داشت. ولو دلیل این رد و سمن نکردن از این است که قبض و سمنی نکرده باشی. بالاخره رد و سمن نکرد و شرط تحقق خیار رد و سمن هست. این دوتا بچه این فرض. ببینید میگه که البته یه بیان دیگری هم از این بخش دوم هست که حالا و فعین لم یقبز هو. میگه که از سمن المشروط رد دو، سمنی که شرط ردش شده است در ضمن معامله، اما ان یکون فزمه یا یه کلی فزمه است مثل 100 میلیون تومان پول نه، و اما ان یکون معینن یا نه، میگه اون تراکتور خارجی به عنوان سمن، من نیاز منده به تراکتورم، پولم ندارم بهت بدم، عوضش بهت چی میفروشم؟ زمینم و خونم رو بهت میفروشم، تراکتورتو ازت میخرم. من یه زمین دارم 100 میلیون میارزه، تراکتورات هم که 100 میلیون میارزه، من زمینم میدم به شما، سمن رو از شما تحویل بگیرم. چیه اون سمن؟ تراکتور معین خارجی. از سمن المشروط اما یکون فی الزمن اما یکون معین، و علی کل تقدیر در هر یک از این دو فرض، اما یکون جناب بایه قد قبضه و اما لم یقبضه، یا بایه قبض کرده اون سمن رو یا قبض نکرده. دوستان میشه چند فرض؟ 4 فرض. دو دو تا 4 تا. ذمه قبض شده، ذمه قبض نشده، معین قبض شده، معین قبض نشده. اما مرحوم شیخ دو تا از این فرض ها رو تو یه شق میگن، لذا سه فرض بیشتر ما نخواهیم داشت. فعین لم یقبضه، این فعین لم یقبضه اعم من ان یکون کلیا او معینا، این دو تا فرض رو اینجا دارن میگن، لذا دو تا از فرض ها تمام میشه. دو تا فرض دیگه طلب دارید؟ دو تا فرض باقی مونده. فرض قبض شده است، یک معین قبض شده که صفحه 132 میاد. چی؟ این دوتا یکیه. بعد این دوتا رو یکی میکنه. و کلی قبض شده که در صفحه 133 میاد. فعین لم یقبض هو، چه سمن کلی چه معین، فلحل خیار و این لم یتحقق رد و سمن. از سوی احتمال میدیم که این آقا خیار داره، ولو رد و سمنی محقق بگید نشده است. چرا؟ لانه اون شرطون علا تقدیر قبضه، این رد و سمن جای شرط ثبوت الخیار است که قبض و سمنی صورت گرفته باشه. وقتی من اصلا قبض نکردم، رد و سمن معنا نداره. وقت نتیجه میشه و این لم یفسخ خطن قضت المده لازم البی، اگر شما فسخ نکنید، یعنی خیار فسخ دارید ولی فسخ نکنید و فسخ نکنید و فسخ نکنید تا مدت مضروبه اون مدت قرار داد شده چی بشه؟ منقضی بشه، لازم البیع، بیع شما لازمه. آش نخورده و دهن سوخته، یعنی معامله تمامه، شما مالک اون سمنی که قرار داد شده میشید، ولو هنوز قبضش نکردید ولی مالکید، خونتون هم شده ملک آقای مشتری، خونم برای او شد. بله ممکنه به خاطر تأخیر تعدیه سمن و اینا از باب خیار تأخیر و اینا خیار داشته باشه، معامله از یه باب دیگری به هم بزنید، ولی از این جهت دیگه معامله تمام. و یحتمل العدم، یحتمل العدم یعنی چی؟ اینجا دو تا وجه توی این عبارت گفته شده. وجه راحت تر رو بدون درد سرش اینه که ما اون فله الخیاری که گفتیم رو اینجا میگیم نه، یحتمل عدم الخیار. محتمل هم هست که بگیم نه، خیاری وجود نداره. چرا خیار وجود نداره؟ چون رد و سمنی صورت نگرفته. ما تعارف که نداریم، شوخی که نداریم، میگیم آقا رد و سمن کن تا خیار داشته باشی، یعنی رد و سمن کن. تو اگر رد و سمن نکنی خیار، ولو علت این که رد و سمن نمی کنی چی باشه؟ این که اصلا سمنی قرض نکردی، هر چی که باشه بمیرو رد و سمن نکن. به هر دلیلی رد و سمن نکنی خیارم ولو دلیلش نامردیه مشتری باشد، نامردی اون شخصی باشد که ثمن رو به تو تحویل نداد. باش باش، میگه که و یحتمل العدم، احتمال هم دارد که خیاری در کار نباشد. بناهن الا ان اشتراط الرد به منزلت اشتراط القبض قبله هست، بنابراین که اشتراط رد ثمن به منزله اشتراط قبض ثمن قبل از رد، یعنی شما باید رد و ثمن بکنی، طبیعتا باید قبض و ثمن بکنی که بتونی، حالا که قبض نکردی پس نمیتونی رد و ثمن کنی، و نمیتونی رد و ثمن کنی یعنی نمیتونی خیار داشته باشی که معامله رو فسخ بکنی. ولو علت این امر چه باشد؟ عدم قبض ثمن توسط شما از از بایع باشد، ببخشید از مشتری باشد، که به خاطر این ندونستی. اون احتمال دیگه اینه که این احتمال عدم رو به فله الخیار نزنیم، بزنیم به همین لازم البیع آخر بحث، یعنی و ان لم یفسخ حتی انقضت المده لازم البیع، احتمال هم داریم بگیم بیع لازم نمیشود. چرا بیع لازم نشود؟ چون بابا جایی رد باعث چیز میشد، رد و ثمن باعث تزلزل عقد میشد، که شما قبض و ثمن قبلش بگید کرده باشی، اما در جایی که هنوز قبض نکردید اصلا رد و ثمن دیگر شرط نیست برای تزلزل عقد، و شما اگر رد و ثمن نکنید اینجور نیست که عقد از حالت تزلزلش چه بشود؟ خارج بشود، لازم بشود. چرا؟ چون اون اشتراط رد و ثمن مربوط به جایی بود که قبض و ثمنی صورت گرفته باشد، نه جایی که هنوز قبض و ثمنی صورت نگرفت. پس این یحتمل العدم میشه هم بزنه میشه یحتمل عدم و لزوم البیع، یعنی به همین عبارت آخر بخوره. من اینجوری توضیح دادم، یعنی شرط رد تا فلان زمان برای تسلط بر فسق معامله مربوط به فرضی است که قبل از رد قبض کرده باشد، و الا تسلط بر فسخ مشروط بر رد ثمن نیست و مطلق است. یعنی هر جا شما رد ثمن نکردید اینجوری نیست که تسلطتون بر فسخ از دست بدید. ها با بناهن هم درستش کردیم ما، یعنی بناهن علا انه اشتراط رد در واقع در ریشه در اشتراط القبض داره، یعنی اونجای اشتراط رد باعث تزلزل می شود که قبض صورت گرفته باشد، با اونم درستش کرد. طب قبول داریم این احتمال دوم ابعد از ظاهر لفظه، همون اولی ظاهرا مراده، حواشی هم عمدتا بر اساس او توجیه کردن و توضیح دادن، اما ما این به ذهنمونم رسید، دیدیم که قابل تحمیل بر عبارت هست، گفتیم اینم داشته باشه. خب اینا همش مال فرضه چه بود آقا؟ عدم قبض ثمن. اما بریم تو فرض قبض ثمن. و این قبض از ثمن المعین، قبض ثمن رو در دو فضای قبض ثمن معین و قبض ثمن کلی با هم بحث میکنیم. در قبض ثمن معین مرحوم شیخ، چون دوست دارن شما ذهنتون به هم بریزه و آسوده نباشی، فروع و شقوق بسیار در هم تنیده ای رو اینجا مطرح میکنن که خیلی هم تعمد دارن منظم نباشه، نموداری نشه، و خدای نکرده زبانم لال آسون نشه کار بر شما. خوب دقت کنید این شقوق رو با هم بخونیم و بعد احکام هر یک رو. مرحوم شیخ سه تا حالت شرط اینجا تصویر میکنه، البته بیشتر از این میشد اما ایشون بزرگواری کردن از اون فروز متصوره، سه تاشو فرمودن. یه وقت هست شما که ثمن رو، ثمن معین رو قبض کردید، شرطتون با فروشن با خریدار شرط رد عین ثمن بوده، این یه مدل شرط. یه وقت شرط مایعم البدل بوده، یعنی یه جوری شرط کردی که من این یا بدلش رو میدم، که حالا خود این بدل دادنم فروضی داره، شقوقی داره که خواهیم گفت. یه وقتا مطلق بوده، فقط گفتید من سمن رو رد میکنم، نگفتید این سمن را یا اعم منال این ول بدل، مطلق گذاشتید. مشخص هم هست یعنی شرط میکنید یعنی چی؟ اون موقع که داشتید خونه رو میفروختید به طرف برای که پول به دست بیارید، شرط کردید که من پول تو پس میارم، خونم رو پس میگیرم. چی رو پس میارم؟ خونه رو پس میارم، این پول تو رو، این ثمن تو رو، این تراکتور تو رو. دو، ما یعم از این و بدل، یعنی یا این تراکتور تو میارم یا بدلش رو، یا اصلا مطلق من ثمن رو میآورم عمه از اینکه عین ثمن تو رو یا بدلش. تو خود اون ما یعم البدلم باز چند حالت فرض میشه. یه وقت میگید که من ما یعم بدل میارم. دوستان هنوز ساعتشون مشهدیه، خوبم هست انشالله که مکرر قسمتتون بشه ما رو یاد مشهد میندازید. یه وقت هست که میگید آقا من به شرطی بدل رو میارم که تمکن من العین نداشته باشم، یعنی اگر خود تراکتور نابود شده بود برات بدلشو میارم. حالا خود نابود شدنم ممکنه نابود شدن در اثر فعل من باشد یا نه یک آفت سماویه یا یک اجنبی از بین، همه اینا رو میتونید شما توی شرطتون بیارید. مثلا بگید من یا پول تراکتورتو میدم یا عین تراکتورتو، منتها به شرطی پول تراکتورتو میدم که متمکن از خود تراکتور نباشم. چرا متمکن من از تراکتور نباشم؟ چون توسط یک اجنبی تراکتور از بین رفته بود، یا توسط یک آفت سماوی، یا نه میگید آقا ولو این که خود تراکتورم باشد من به تو چیشو میدم؟ بدلشو میدم. اینجوری شرط میکنید، که البته این فرض اخیر که ولو تراکتور باشد من بازم برم عوضش رو بدم، این معلومه چه میگه این توش اشکاله، علا اشکال انفل اخیر. نکته اشکالش هم اینه که وقتی شما معامله رو فسخ میکنید، انصافا فسخ عرفی معامله حمل میشود بر چی؟ هم در شرع هم در عرف و لغت حمل میشود بر این که کل عینن برگردد در ملک مالک سابقش. وقتی معنا نداره که خونه برگرده تو ملک شما و تراکتوری که عینش همچنان باقی است تو ملک صاحب تراکتور سابق بر، بلکه بدلش برگرده، این میگه معقول نیست، این خلاف شرع و خلاف عرفه، این محل اشکاله. بعد همین وسط هم معلوم شد که پرانتزم باز میکنن، چون میبینن هنوز خوب به هم ریخته نشده فروض مسئله، می اصلا یه دعوایی هم داریم که اصلا میشه در مثلی قیمت و در قیمی مثل رو شرط کرد یا نه، به این معنا که مثلا اگر شما به جای سمن به من 100 کیلو برنج دادید، من بیام به جای 100 کیلو برنج به شما بگم آقا من قیمت 100 کیلو برنج رو بهت میدم، بدل رو قیمت شرط کنم، با اینکه برنج چیه؟ مثلی. یا تو یک قیمی که مثلا شما اسب به من دادی یا تراکتور دادی، من بیام شرط چی بکنم؟ مثل بکنم، میگم من میرم یه اسبی شبیه اسب تو پیدا میکنم به عنوان بدلش به تو برمیگردونم. اینا درسته یا درست نیست؟ اینا محل بحثه که چنین اشتراطی درست هست. حالت سومم این بود که اصلا کلا چی بذارن؟ مطلق بذارن، یعنی در مورد اینکه من عین رو برمیگردونم یا بدل رو برمیگردونم، بدل رو برمیگردونم مع عدم تمکن من العین بدل رو برمیگردونم، یا ولو مع تمکن، مع عدم تمکن به سبب منی یا به سبب سماوی، سبب اجنبی، بدون در نظر گرفتن اصلا اینا رو قید نمی کنن. هر سه حالت رو ما بررسی خواهیم کرد. در مورد اولی که شرط کرده رد عین رو، طبیعتا دوستان مشتری ببخشید بایه در فرض خیار فسخ معامله خواهد داشت که فقط و فقط عین ثمن آقای بایه آقای مشتری رو برداره براش پس ببره، یعنی تراکتور، خود همون تراکتور رو، ثمن معین بودیم، خود تراکتور رو ببره چیکار کنه؟ پسش بده، بگه آقا من گفتم تا یه سال اگر ثمن رو آوردم میتونم معامله رو فسخ کنم، اینم عین ثمنت، عین تراکتوری که به من دادی، بسم الله، این سوئیچ حالا میتونه معامله رو چکار کنه؟ فسخ. جالب این که اگر در این فرض این تراکتور چیز شده باشد، از بین رفته باشد، اگر این تلف توسط غیر بایع بوده باشد، یعنی توسط یک شخص دیگر یا تلف سماوی بوده باشد، ظاهرن دیگه فرصت خیار فسخ معامله را بایع دست بگید میده، مگر اینکه کسی بگوید منظور از اشتراط رد عین این بوده باشد که خود ناکست نزنی تلفش کنی. یعنی هدف مشتری از این که اون لحظه‌ای که داره قرارداد می‌بنده گفت آقا به شرطی معامله رو فسخ می‌کنم که عین تراکتور خودمو ورداری بیاری، منظورش این بوده که خود نامردت ور نداری اتلاف کنی تلفش کنی بزنی در و دیوار. اما اگر دیگری این کارو کرد اجنبی یا به تلف سماوی تراکتور من از بین نسبت به این حساسیت نداشته باشم، در این فرض ولو تراکتور تلف شده باشد به آفت سماویه یا به توسط اجنبیی، در اینجا همچنان خیار با وجود از بین رفتن تراکتور برای آقای بایع چیه؟ ثابته، چون هدف اصلی از اشتراط رد عین این بود که خودش تلف نکند. اما در فرضی که اشتراط مایعم البدل کرده باشد، یعنی گفته باشد یا خود تراکتورمو بیار یا بدلش رو بردار بیار، تو اون فرض طبیعتاً تو مواردی که اشتراطش صحیحه، چون ما یه موردش رو اشکال کردیم که حتی اگر تراکتور باقی باشد من چی بدم؟ بدلش رو بدم، تو اون فرض نه، ولی تو بقیه مواردی که اشتراطش صحیح هست طبیعتاً آقای مشتری میتواند با پس آوردن خود تراکتور یا بدل تراکتور معامله را فسخ کند. در حالت سومم اینجا دو تا وجه هست. یه وجه این است که چون مطلق گذاشتن مقتضای ظاهر این اطلاق و انصرافی که این اطلاق دارد برگرداندن عین ثمن است. اما یک حکایتی هم می شود از مرحوم شهید در دروس و همچنین از حاشیه شرایع که اطلاقش بر رد العین بگید حمل نمی شود. یعنی چه شما عین تراکتور رو بیاری، چه اگر تراکتور تلف شده بود بدلش رو برداری بیاری، خیار فسخ معامله را داری. البته مرحوم شیخ احتمال می دندم که این فرمایش این بزرگواران تو حاشیه دروس و تو حاشیه شرایع و دروس ناظر به فضای چه باشد؟ ثمن کلی باشد. یعنی اینا در مورد ثمن کلی این حرف رو زدن، نه در مورد ثمن معین خارجی. این احتمال هم در مورد فرمایش اینها میده. تا بریم سراغ فرضی که ثمن چه باشد؟ کلی باشد. المهم در این یک صفحه دوستان این پیدا کردن شقوق مسئله است، این خیلی مهمه. و این کانت و این قبض از ثمن المعین، اگر ثمن قبض شده باشد و ثمن قبض شده چه بوده باشد؟ معین هم بوده باشد. اینجا سه حالت دارد. یک، فهم ما ان یشترط رد و عینه، یه وقت شرط رد عین شده. دو، او یشترط رد و ما یعم و بدله، که الان این توضیحات داره خواهیم خون. سه پایین تره و اما ان یطلق. یه شق چهارم هم داشتن شیخ نفرمودن. بگید شما شق چهارم رو کلتون. فرض بعیدیست ولی اونم محتمله. فقط بدل، یعنی شرط کرده باشد که فقط به من چی پس بدی؟ بدل پس بدی. این گفتن گاهی قرض و قلایی هم به این تعلق میگیره، گرچه فرض بعیدیست ولی ممکنه طرف مثلا خسته شده از تراکتوره، میگه من تراکتور رو بهت میدم اما سه سال دیگه اینو بر نداری بیاری واسه منو، سه سال اوم ازش کار کشیدی مثل اسب و این تراکتور ما همینجوری نفسش در نمیاد، سه سالم که تو میخوای. گفت تراکتور امانتی هم کلا زورش بیشتره. خدا رحمت کنه نای مشکینی میفهمون، میگفت طرفای ما یه ضرب المثلی هست که میگه اسب امانتی زورش بیشتره. اسب خود آدم مثلا 100 کیلو بیشتر بار نمیتونه تحمل کنه، ولی اسب وقتی امانتی یه دفعه طور عجیبی زورش زیاد میشه، 200 کیلو بار بدبخت میکنه. اینم که تراکتور خودت نبوده رحم داشته باشی، سه سال تو فکر این بودی که اینو پسش میدم، هی مثل خرس از این کار کشیدی، از این تراکتور بدبخت و نفسشو، لذا شرط کنه که الا ولا بود وقتی به من پس میدی چی پس بده؟ بدلشو. یعنی میری یه تراکتور مثلا میخری قشنگ سالم تحویل ما میدی، عینشو بدن. اما اونو مرحوم شیخ مطرح نکردن، چون حالا اون فرض مثلا خلاف ظاهریه، فرض مستبعدیه، نفرمودن. گرچه قرض و قلایی گفتیم میتونه بهش تعلق بگیره، حواشی هم این فرض هم این شقه هم اضافه کردن حالا شیخ نه. خب اما یشتر رد و عینه او یشتر رد و مایعم و بدله. خب مایعم و بدله خودش تو حالتهای مختلف، یک ما عدم تمکن من العین، در فرضی که متمکن از خود عین نباشد طبیعتاً شرط میکند که بدل بدهد. حالا این تمکنم علت عدم تمکن به سبب لامنه او مطلقا، این که من نمیتونم خود عین رو بدم گاهی اوقات به یه سببیه که تقصیر من نیست، یعنی یا تلف انسماویه یا به سبب اتلاف بگید اجنبیه یا غیری اومده اینو تلف کرد، یا نه او مطلقا. او مطلقا یعنی اعم از این که عدم تمکن به سبب لامن بوده باشد یا به سبب من، یعنی این رو من چه خودم تلف کرده باشم چه دیگری برم سراغ بدل، بدل به تو بدهم، به تو بدل ببرد. او ولو مع تمکن من، عطف به اون حالتیه که مع عدم تمکن من العین گفت. بالا میگیم که مایعم و بدل را البته به شرط اینکه متمکن من العین نباش. این حالت سوم، این شق اخیر مسئله، جاییه که میگه آقا من به تو بدلش را میدهم ولو متمکن از خود تراکتور هم، یعنی من جایی که خود تراکتورم صحیح و سرمور و گنده الان هست به تو چه بدهم؟ بدلش را بدهم. البته این فرض اخیر علا اشکالن فل اخیر، این شق اخیر، این اشتراط آخریه محل اشکاله که چی اون اشکال؟ من حیث اقتضاء الفسخ شرعن بل لغتن، چه چیز را؟ رد العین مع الامکان. فسخ هم از لحاظ شرعی که تعریف شده به حل العقد، شرعن فسخ چیه؟ حل العقد. حل العقد یعنی هر مالی برگرده سر جای خودش. خب این یعنی این که اون تراکتور هم باید برگرده سر جا، معنا ندارد تراکتور شما معامله رو فسخ بکنی، تراکتور آقا که هنوز سالم و سرحال و موجوده بر نگرده تو ملک اون آقا، یه چیز دیگه ای برگرده. این هم از لحاظ لغویه، هم از لحاظ شرعیه که حل العقده، هم از لحاظ لغوی، از لحاظ لغوی هم فسخ یعنی به هم زدن معامله و این که نه هیچ معامله از اول واقع نشده بود. من حیث اقتضاء الفسخ هم شرعا هم لغتا رد العین را مع الامکان، شرعا و لغویا مقتضی رد العین مع الامکان. لذا این اشکال دارد، این محل اشکال که چنین اشتراطی اشتراط درستی هست یا نه، اشتراط خلاف شرع، اشتراط خلاف مقتضای فسخ، مقتضای عقد فسخ یا خود فسخ. اینجوری یه پرانتز هم این وسط باز میکنن، عرض میکنن برای اینکه خوب ذهنتون به هم ریخته بشه، میان و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی والعکس وجهان. حالا اگر کسی رد البدل رو شرط کرد، خب بدل القیمی قیمتو، بدل المثلی مثلو. حالا یه کسی دنگش بگیره توی قیمی بیاد رد مثل رو شرط کنه، یا توی مثلی بیاد رد بگید قیمت رو شرط، میگه آقا من به این کار ندارم که الان دارم به تو 100 کیلو گندم معین خارجی میدم به عنوان ثمن، پس فردا خواستی بیاری بدی نری 100 کیلو گندم یا 100 کیلو برنج برداری بیاری، ها چی بیار؟ پولشو بیار. میتوان چنین شرطی کرد؟ یا داره قیمی میده، داره تراکتور میده، درسته؟ خب تراکتور اگر خودش تلف بشه باید قیمتشو بده، ولی قید میکنه میگه من یه تراکتوره چه میدونم فرگوسن میگن چی میگن اینجوریه، با این شرایط مدل 80 دارم به تو میدم، تو هم یه تراکتوره همین مارک همین مدل میری پیدا میکنه شده از زیر سنگ پیدا میکنه مثلشو به من میدی، و حالا که تراکتور چیه بگی قیمیه، یعنی اگه بخوام بریم سراغ بدلش قیمت اوه، اما این میگه من مثل میخوام. میشه یه همچی شرطی کرد؟ المؤمنون عند شروطه اطلاقش این رو هم میگیره یا نه، این نوعی خلاف شرعه، چون شرع گفته بدل القیمیه قیمته و بدل المثلیه مثلو، آیا چنین شرطی جایز یا نه بحث شده. ارزش که درسته، اگه بگی که قیمتشو بده که کاملا درسته،
قیمت روزش نه قیمت امروزی که
نه، اونم مشکل نداره. علل قاعده اتفاقا همونجوری باید شرط شده باشه، چون من وقتی الان تراکتور منو تحویل نمیدی باید پولی به من بدی که من الان بتونم باش بدم تراکتور رو. خب این علل قاعده قیمت روز رو باید بپردازه، این این علل قاعده است. خلاف قاعدهش اینه که شما به من گوسفند دادی، بعد حالا از من توقع داری بدم یه گوسفند هم سن و هم شکل و هم وزن و هم نژاد و هم رنگ همون گوسفندی که بهم تحویل دادی، یعنی مثلش رو برم پیدا کنم بیارم، این خلاف قانونه، خلاف قاعده است. اما آیا چنین شرطی یجوز و املا؟ بعضی گفتن یجوز و اطلاق المؤمنون عند شروطهم این رو هم میگیره، بعضی گفتن نه این نوعی شرط خلاف، نه حالا قراری نیست ولی خلاف شرعه، چون شرع برای ما دستور العمل تعیین کرده بدل القیمی قیمته و بدل المثلی لا یجوز ان یجعل بدل المثلی قیمته و یجعل بدل القیمی مثله، این جایز
نیست. تأسیسی از طرف شرع یا نه مثلا
نه از اغلا گرفتیم ما اینا رو، لکن دیگه شارع گفته در مثلیاتی که بین اغلا هست بدلهو مثلو، در قیمیاتی که بین اغلا هست بدلهو قیمتو، این که بریم مثلی میشه. اگه اغلا تایید کردن یعنی از قیمی بودن خارج میدونن، مثل مثلا امروزه میگن پراید مثلیه، چرا؟ چون کارخونه میزنه 100,000 تا عین هم مو نمیزنه، حالا یکیش دندش در میاد، یکیش فرمونش در میاد، یکیش صندلی نداره، هر کدومش علم، ولی مثل همه فل جمله گفت پراید صفر خریدم دنده 1-2-3 گفت دسته این دنده در اومد من. گفتم آقای خیلی موتورش صدا میکنه، گفت این صدای پخشش رو زیاد کن نمیشنم. خب نه انصافا ماشینای ایرانی خیلی ماشینای خوبی هم، من که راضی هم از کارخونای ایرانی واقعا راضی. بالاخره اشتغال زایی هم دارن دیگه اینا در کنارش، کلی آدم نون میخورن اینا خیلی خوب میشه. بله آدم فکر هم از پزشکان بیمارستان های هم. بله گفت صنعت خودروسازی ایران مادر همه صنعت ها رو به شرقش در برده، واقعا هم بهش میگن صنعت مادر، خودروسازی همه جای دنیا معروفه به صنعت مادر و واقعا هم مادر همه صنعت هاست. خب
شرط
چی؟ مادر صنعت ها رو چیو؟ همین بحثه که آیا چنین شرطی شرط درست مشروع یا خلاف شرعه؟ خلاف شرع داره شرط. ها قرار مشکلش اینه که از شرع و قرر فی المثلیه مثله و فی القیمیه قیمته. اینکه شما خلاف این دستور شرع برید قرارداد ببندید با هم، این خلاف شرعه دیگه، میشه شرط خلاف شرع. اونایی که میگن میشه شرط کرد اصلا این حرفا میزنن، میگن آقا این مال شرط عادیه، مال فرض لو کلیه و طبعه، یعنی یه عقد در شرط عادی مثلیش حمله بر مثل میشه، قیمیش حمله بر قیمه و الا المؤمنون عندهم شروطه. و این بحث انشاءالله توی شرایط شرط خواهد آمد که منظور از شرط خلاف شرع چیه. اگه منظورتون اینه که خب یه چیزی فی حد ذاته حلال است، شما با شرط دارید رو چیکار میکنید؟ واجب. همه شرط ها میشن شرط های بگید خلاف شرع دیگه، این منظوره. یا نه منظور همین مثلا یه قانونی که در شریعت به رسمیت شناخته شده، شما اون قانون به رسمیت شناخته شریعت رو بشینی در مسند شرع و یه تشریع جدیدی بکنی. همیشه شرع گفته الحکم فی المثلیه فی بدل المثلی مثله، شما بیاد اینا من میخوام حکم کنم که بدل مثلی چیست، این میشه خلاف شرع. این یه بحث مفصلیه، الان هم وقتش نیست، تو همون جلد 6 که شروط شرط بحث میشه اونجا معلوم شیخ به این میپردازه، بحث جدی هم هست. آخر سرم مثلا اونجا روایت میگه که آقا من شرط میکنم که طلاق دست خودم باشه زنه، این شرط درسته یا نه؟ حضرت گفتن آقا شما اجازه ندارید خلاف شرع، خلاف اون دستوری که شرع. ببینید این رو حضرت دارن شرط بگید خلاف شرع معرفی میکنن. این که ان یکون الاطاق او طلاق به یده، اینو میگن خلاف شرع. البته باز یه روایتی هم داریم که اونجا حضرت اجازه دادن که طلاق به ید زن باشه، همینم هم درد سرساز شده که بالاخره این خلاف شرع هست یا خلاف شرع. یه بحث خیلی پردامنه. اونی که ما آخر سر اونجا بهش رسیدیم، خودمون حالا شالا اونجا میرسید میخونید بحثش رو، اینه که یه وقت شما به عنوان شارط دوستان در مسند شرع مینشینید، یعنی میخواد حکم شرعی رو کنده چی بدید؟ تغییر بدید. این اشکال داره. اما یه وقت نه، میخواد صرفا توی مورد خاصی یک حکم خاص موردی جلب، این یعنی خلاف شرع نیست. حالا اونجا انشالله با جزئیاتش بیشتر خواهید کن. خب بله، بستگی به نیت، بستگی به نیت مشترکین داره، واقعا همینطوره. به نظر ما میرسه همین، یعنی همین که این طرف میگه آقا من طلاق دست من باشه، دو جور میتونه بگه. یه وقت میگه من شریعتو قبول دارم، این استثناء میخوام اینجا بگم طلاق. یه وقت میگه آقا ببین شرع اونیه که من دارم بهت میگم، الان من دارم اینجا تشریع میکنم که طلاق دست زن باشه، این میشه خلاف شرع. یک چیزه ها به یه نحوم داره شرط میشه، اما اون نیتی که پشتشه، اون داعی که بر اشتراط هست تعیین کننده است که این شرط شما شرط خلاف شرع بشود یا نشود. بله حالا میبینید، حالا میبینید اونجا منظور از شرط خلاف شرع، البته این تو کتاب نیست ها، ولی روایات رو که ببینید انصافا این تحلیل به نظرتون مینشینه که چی بگیم؟ بگیم آقا روایات یه وقت دارن در مورد کسی صحبت میکنن که خودش اومده شارع جلوه دادش، در جای شارع جا زده، اینجا اجازه ندادن. اما کسی که نه، صرفا داره یه دستوری برای فعلش، برای عقدش قرار میده، این اشکال نداره.
ولو
داره داره واقعا مثلا همون امر طلاق به یده که باشه، ظاهرش اینه که کهنه میخواد یه شریعت جدیدی بیاره زن پر رو. و حضرت هم میدونه چی میگن؟ حضرت میگن این با الرجال قوامون علی النساء ناسازگاره، اینجوری استدلال میکنن. میگه خداوند متعال گفته الرجال قوامون علی النساء، تو داری میگه النساء قواماتون علی الرجال، تو داری این کارو میکنی. این مدل شرط کردن رو حضرت چی دونستن؟ خلاف شرع دونستن. اما این که حالا طرف تو یه مورد خاص بخواهد از یک مثلا حکم شرعی چشم پوشی کنه، حکم شرعی رو تغییر بده، تو مورد خاص به این نمیگن خلاف شرع. ولی علم کلامه تتمه، تو این بحث خیلی مفصلیه، واقعا خود شیخ هم پرونده رو نمیبندن اینجا، حالا تو جلد 6 میخونن، میگن آقا این وجه هست، این وجه هست، چند تا وجه مطرح میکنن و بعدم روایاتش متهافته، جمع هم نمیفهمه. خب و اما ان یطلق، اما ان یشترد رد و عینه، اما ان یشترد رد و ما یعم و بدله، خودش با اون فروض و شقوقی که دارد، و اما ان یطلق، یعنی اصلا مطلق میذاره. فعل الاول، اگر اشتراط رد عین میکند، لا خیار الا برد العین، اینجا خیار ندارد مگر اینکه عین اون تراکتوری که بهش تحویل داده بود رو پس بیاره. فلو تلف لا من البایه، اگر تلف شده باشد نه توسط بایه، توسط یک اجنبی یا آفت سماوی، فز ظاهر عدم الخیار، طبق شرطی که کردن علل قاعده باید بگیم خیار نداره، مگر اینکه کسی بگوید الا ان یکون اطلاق اشتراط رد العین فی الخیار لافادت سقوطه به اطلاف البایع باشد، مگر اینکه این اشتراط رد عینی که اون موقع عقد کردن در خیار، اشتراط این اطلاقش برای افاده سقوط به اطلاف البایع، یعنی هدف مشترط این بوده باشد که تو خودت نری تلفش کنید، میخواسته جلوی تلف کردن توسط خود بایه را بگیرد، که اگر اینجوری بگیم فیبقی الخیار فی اطلاف غیرهی علا حاله، اگر دیگری اطلاف کرده باشد یا به طرف سمومی تلف شده باشد، این خیار به حال خودش باقی. امته و فیه نظر، واقعا هم اونجای اشکال و نظره، چون چنین انصرافی از چنین اطلاقی به نظر ما نمیشود که چه؟ که بگه من وقتی میگم و این مال رو پس بده، فقط منظورم اینه که خود ناکست نری طلب کنی، یه همچی انصرافی نداره. و علی ثانی، یعنی اگر اشتراط کرده باشد چه چیز را؟ رد و ما یعم بدله را، حالت دوم، فلهو رد البدل، البته فی موضع صحت ال اشتراط. اگر این اشتراط رو ما صحیح بدانیم، میتواند در جاهایی که عین مال تلف شده است چی رد کنه؟ بدل رو رد کنه و طبیعتا خیار پیدا بکنه. فی موضع صحت الاشتراط هم اشاره به اون حالتی دارد که ولو این تلف نشده باشه شرط رد بدل کنه، که گفتیم خدایش این خلاف شرع و لغته، که با وجود متمکن بودن از رد العین من شرط کنم رد بدل را. اینو ما نتونستیم صحتش رو درست کنیم. اما تو اون مواردی که درست بود، یا جایی که عین باقی عینش رو بده، جایی که عین تلف شده باشد بدلش را بدهد، اینجا رو، یا تو بحث رد مثل به جای قیمت یا قیمت به جای مثل، ما اونجا باید بریم ببینیم آیا اشتراط این که من مثل بدم به جای قیمت یا قیمت بدم به جای مثل درسته یا نه. اگه بگیم درسته، با پرداخت مثل به جای قیمت یا قیمت به جای مثل، شما خیار معامله خیار دارید برای فسخ معامله. اما اگر گفتیم نه، چنین جابجایی درست نیست، پرداخت مثل به جای قیمت یا قیمت به جای مثل باعث ثبوت خیار فسخ معامله برای شما، پس بستگی داره ما اونجا چی رو قائل بشیم. قائل بشیم همه اون شقوق و فروض درست است، همه بدل پرداخت کردن ها باعث ثبوت خیار می شود. اما اگر بگیم نه، فقط و فقط بدل مثلی رو مثل باید بدی، قیمی رو باید قیمت بدی، اونم جایی که متمکن من رد العین نباشی، فقط اونجا میتونید بدل بپردازید، اونم بدلی که میپردازید چیه؟ مثلی مثل، قیمی قیمت، و اینجاست که خیار دارید، در غیر این ندارید. و اما سالس کدوم بود؟ اونجایی که اطلاق مطلق گذاشته بود. فمقتضا ظاهر شرط فی رد العین، خداییش ما باشیم و ظاهر اشتراط گفته من به شما بر میگردانم، فرض سوماره برمیگردانم، نگفته این را برمیگردانم یا مایعوم البدل را. خدای شما از برگرداندن چی به ذهنتون میاد؟ خود این رو به ذهن میاد. لذاش میگه ظاهر و شرط فی رد العین است، اطلاق منصرف به رد دل. اما یظهر من اطلاق المحکی دروس و حاشیه الشرایع که ان الاطلاق، یعنی اطلاق رد السمن، لا يحمل على عین، یعنی على رد العین. اینا گفتن نه، حمله بر رد العین یعنی عام است از رد دل عین و رد دل بدل، حالا بدلش میخواد مثل باشه، قیمت باشه، هرچی باشه. مرحوم شیخ در مورد این دوتا عبارت میگن یحتمل حمله علی الثمن الکلی و سیأتی. البته این که فرمایش این دوتا بزرگوار ناظر به ثمن معین بوده باشن، این محرز نیست برای ما، چه بسا این دوتا بزرگوار دارن تو ثمن کلی صحبت میکنن. تو ثمن کلی هم خواهیم گفت که حمله بر رد مثل یا قیمت اشکالی نخواهد داشت و او هم باعث ثبوت خیار میشود. عبارت هم تو پایین آوردن که ولا یحمل الاطلاق علا عین الثمن، تعبیرشون اینه اطلاق علا عین الثمن. چی؟ خط آخر خیلی ساده است، میگه که یحتمل حمل کلام دروس و هاش. ما الان تو فرض قبض ثمن معین هستیم دیگه، هنوز تو حالت دوم مسئله ایم. مرحوم شیخ احتمال میدن که این فرمایش بزرگواران ناظر اصلا به حالت دوم مسئله نیست، اینا دارن تو حالت کلی، یعنی و این کان از ثمن کلی، یعنی صفحه بعد دارن تو اون فضا صحبت میکنن. و ما تو اون فضا خواهیم گفت که اگر ثمن کلی باشد، طبیعی است که شما بتوانید رد مثل ثمن یا قیمت ثمن رو، بدل ثمن رو انجام بدید. این خواهد آمد همین صفحه بعد. خب که اگر این باشه دیگه نمیتونیم بگیم کسی مخالفت کرده با این حرف، همون حرف اول شیخ درستی که مقتضا ظاهر و شرط فیه چیست؟ رد العین است، یعنی اون قانون رد العین رو کسی باش مخالفت نکرده. اگر این ثمن معینی توسط شما قبض شده، شما هم در ضمن معامله شرط رد و ثمن کردید به صورت بگید مطلق، یعنی قید نکردید رد و عین ثمن یا ما یعم بدله، ظاهرش چیه؟ عین رو باید برگردونید. اون فرمایش دروس و حاشیه شرایع هم مخالفتی با این حرف ندارد، با این حرفی که ما گفتیم، چون اصلا ناظر به فرض سومه، ناظر به فرض دوم مسئله که بحث ثمن معین قبض ثمن معین باشد اصلا نیست، ناظر اون فرض سومه. احسن، اگه بخواد بر این حمل بشه مخالف پیدا میکنیم. یعنی ما قائلیم به این که ظاهر اشتراط رد العین است، اما یه عده‌ای گفتن میتواند رد البدل هم بکند، که حالا بعد شق سوم ان شاء الله فردا میخونیم و مسئله تکمیل خواهد شد. ولله الحمد.
اونجایی که شرط ارزش پولو میکنم، من یه خونه به شما میپروشم 200 میلیون، بعد شرط میکنم که ارزشه.
اشکال نداره، اصلا رد ثمن نیست، این شرط رد عین ثمن نیست، این شرط رد مایعم از عین ثمن یا بدل.
آقا اگر این 200 میلیون اون موقع بشه مثلا 400 میلیون، این ربا پیش نمیاد؟
نه ربا نیست، چون شما اون موقع به عنوان چیز دارید برمیگردید، به عنوان ثمن دارید برمیگردید، نه به عنوان قرض و سود قرض. اگه شما به من پول قرض بدید بگید آقا ارزش این پول رو دو سال دیگه بدید، اینجا شبهه پیش میاد. گرچه حالا همون هم آقا گفته اگه به تناسب تورم باشه اشکال نداره، ولی حالا شبهه ربا هست. اما من اصلا اونجا 200 میلیون رو به شما به 400 میلیون به عنوان قرض نمیدم، باز پرداخت قرض نیست.
پس کمترم
دارم ثمنش،
کمترم باشه بازم چیز نمیدم.
بله علال
قول میزنم 200 میلیون بشه 80 میلیون
ارزشش.
پس شما